صفحه 150 دقوقی می گوید روزی مشتاقوار راه می پویم تا نور حق را در وجود انسان ببینم و قلزمی را در درون قطره‌ای مشاهده کنم. وقتی به نزدیک ساحل می رسم بیگاه شده است و روز به قرب شامگاهان رسیده است. در نزدیک ساحل از دور 7 شمع به نظر می آید که نور هر یک به آسمان بر می شود. اما این شمع ها و نورها از چشم خلق مخفی می ماند و اینکه خلق آنها را نمی بیند مایه تعجب است. اما من که آن 7 شمع را می نگرم یک بار چنان می بینم که آن 7 شمع یک شمع می گردد و نور آن یک شمع گریبان فلک را می شکافد. اندکی بعد آن یک شمع تبدیل به 7 شمع می شود و گویی بین اینها اتصالی است که سبب وحدت آنها می شود و آن چیزی است که خود در وصف نمی گنجد. بالاخره 7 شمع هم ناگهان به صورت 7 مرد تبدیل می شود که نور وجود آنها به سقف لاجوردی می رسد و لحظه بعد باز مردان به شکل درختان در می آیند و سبزی ایشان چشم را لذت و شادی می بخشد و طرف آن است که مردم در گرما گرم روز در آرزوی سایه جانشان به لب می آید و سایه این درختان را نمی بینند. باز می گوید چون من به آن درخت ها نزدیک می شوم، آن 7 درخت به 1 درخت و 1 درخت به 7 درخت تبدیل می شود. بعد از آن درختان برای نماز صف می کشند و 7 درخت تبدیل به 7 مرد می شوند. اینجاست که دقوقی خود را غرق حیرت می یابد و می گوید این حیرتم وقتی به اوج می رسد که می بینم چون به آنها سلام می دهم سلام مرا جواب می دهند و حتی نام مرا هم می گویند. آنگاه در می خواهند تا در نماز به من اقتدا کنند. من در آن صحبت از ساعت و زمان بیرون می آیم و بالاخره چون به درخواست آنها پیش می ایستم آنها در نماز به من اقتدا می کنند. اینجاست که اسرار نماز و لطایف ارکان آن از زبان مولانا مجال انکشاف می‌یابد. اما دقوقی وقتی به امامت قوم در نماز قیام می‌کند، ناگهان چشم وی به دریا می‌افتد. کشتی را در حال غرق و اهل کشتی را در حال استغاثه می‌بیند. مشاهده حال آنها وی را وامی دارد تا در خلاص کشتی دعا کند. و دعای او چون دعای انسان از خود رسته و فانی در حق محسوب است به اجابت مقرون می آید و اهل کشتی نجات می یابند. در این هنگام نماز جماعت هم تمام می شود اما در بین 7 مرد پچ پچ در می افتد که این دعا را کدام فضولی کرده باشد. بالاخره در میابند که این دعای ناروا و این اعتراض بر حکم و قضای حق را امام کرده است و اینجا تا دقوقی به پشت سر می نگرد تا ببیند قوم چه می گویند یاران رفته اند. هیچ یک از آنها باقی نیست و گویی همه به قباب عزت حق بازگشته اند. دقوقی که از غیبت آنها در تحیر می ماند سالها در این حسرت عمر می گذارد و به آنها نمی رسد. اما می داند که امید را هم نباید از دست داد و جز با جستجوی مستمر هم البته به این دولت نمی توان رسید. چون که با تکبیرها مقرون شدند همچو قربان از جهان بیرون شدند. این به جو که رکن دولت جستن است هر گشادی در دل اندر بستن است. 68. بدون شک رمزی که در این قصه هست و آن را گهگاه تا حد معما و لغز در ابهام لطیفی که محرک شوق کنجکاوی است فرو می‌برد، نقش اولیای مستور را در ابقای نظام عالم و در تأمین هدایت و حیات بنی آدم بدان گونه که نظام اولیا و مراتب ولایت در نظر صوفی آن را اقتضا می کند به شیوه رمزی تقریر می کند. در اینجا وجود هفت مردان رمزی از رجال غیب، دریا رمزی از دنیای حسی و اهل کشتی که نجات آنها از ورطه غرق و هلاک ابدی جز به مشیت و اراده حق ممکن نیست، رمزی از جامعه انسانی است. رجال غیب که نظام عالم به اعتقاد صوفیه به وجود آنها وابسته است، جز به اشارت و الهام حق در کار عالم تصرف ندارند. با این همه مشیت حق گهگاه دعای مخلصانه دیگران را هم که از این شمار نیستند بهانه‌ای می‌سازد تا کشتی را از غرق و هلاک ابدی نجات بخشد. البته رجال غیب که ناظر و مربی عالم محسوبند، دیگران را که به هر حال تحت تربیت و ارشاد آنها هستند می‌شناسند و حتی آنها را به نام نیز می‌خوانند، اما دیگران آنها را نمی‌شناسند و جز بعد از سال‌ها سیر و پویه در آفاق و انفس نمی‌توانند به صحبت آنها دست بیابند. کیست که در این قصه تبدیل هفت شمع و هفت درخت را به یک شمع و یک درخت، تعبیری از وحدت ارواح اولیا بدان گونه که مولانا و صوفیه بدان اشارت دارند، معاینه نبیند و یا رمز نور و هدایت را در وجود شمع و رمز زندگی و تجدید حیات را در وجود درخت قابل تعبیر نیابد و اشارت به قول صوفیه را که به اعتقاد آنها خلق عالم هم حیات خود و هم هدایت خود را به وجود اولیای حق مدیونند در این تصویر رمزآمیز مشاهده ننماید. گر هزارانند یک کس بیش نیست، چون خیالات عدد اندیش نیست. به هر حال این قصه رمزآمیز در این حال نشان می‌دهد که مردان حق به آنچه قضا و مشیت اوست اعتراض ندارند و بلفزولانه برای رفع قضای او دعا هم نمی‌کنند، چرا که تسلیم شدن به امر و مشیت حق به آنها اجازه نمی‌دهد تا درباره آنچه مقتضای حکم و تقدیر اوست از پیش خود سخن بگویند، زیرا که دعای مرد حق وقتی است که او در دعا بیند رضای دادگر. قوم دیگر می‌شناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، پس چرا گوید دعا الا مگر در دعا بیند رضای دادگر؟ اما حال دقوقی هم در شهود حق شباهت به حال موسی دارد که مثل او رسوخ در شریعت داشت. به همین سبب برای دقوقی هم مثل آنچه در داستان طور و شجر در مورد موسی روی داد، تجلی حق در صفت نار بود که حق از درون آتش درخت با وی سخن گفت و وی را به دعوت مبعوث کرد. اولیای مستور هم به دلاء یا ابدال وقت خیش که نظارت در احوال هفت اقلیم عالم بر عهده آنهاست و اینکه دقوقی با وجود زهد و ریاضت متشرعانه خیش در آخر از صحبت آنها محجوب میماند، کنایه از این معنی است که درک صحبت کاملان ارباب طریقت برای سالکان راه شریعت فقط وقتی ممکن است که آنها به مرتبه فنای از خودی رسیده باشند و در مقابل آنچه اراده و مشیت حق است، در همه حال سر تسلیم و رضا فرو دارند. از این روست که این خواستان حق رمز نور خیش را که در قصه به صورت شمع جلوه می کند و رمز حیات سرسبز آمیخته با لطف و عنایت خود را که درخت کنایه‌ای از آن است، از کسانی که تسلیم محض نباشند و گرچند مثل دقوقی به دولت مکاشفات هم نایل آمده باشند دریغ می دارند و در قباب عزت از انظار مستور می مانند. آنچنان پنهان شدند از چشم او مثل قوطه ماهیان در آب جو. 69 قصه هم که در مثنوی در باب شیخ سررزی آمده است، تصویر دیگری از مجاهدات آن دسته از مردان حق است که مثل دقوقی نام و آوازه هم در بین مشایخ و اولیای قوم ندارند. اما تجارب و احوال آنها رهگشای اهل سلوک است و در این حال نیز حاکی از این معنی است که اولیای حق غالباً در انظار عام مستورند و عوام خلق به سر احوال آنها راه نمی برند. این سررزی محمد نام داشت و چون در تمام قزنین در دانش بر اقران خیش مزیتی داشت، مولانا از وی به عنوان زاهدی در قزنی از دانش مزی نام می برد. آیا به خاطر آنکه بر وفق گفته مولانا طی 7 سال ریاضت و روزه جز با برگ رز افطار نمی کرد وی را سررزی می خواندند؟ این را مولانا تصریح نمی کند. اما از طرز بیان مولانا چنان به نظر می رسد که ظاهراً در نزد او تسمیه وی به این نام جز این وجه دیگری ندارد. زاهدی در قزنی از دانشمزی بود محمد نام و کنیت سررزی. 7 سال از سوز عشق جسم پز در بیابان خورده هم من برگ رز. توضیح حاشیه: مزی به معنی صاحب مزیت است و البته مراد آن است که وی در قزنی از حیث دانش صاحب مزیت بود. حاجی سبزواری می گوید دانش مزی یعنی دانشمندی، چه مزیدن مکیدن است، پس گویا قضای او دانش بوده. شرح اسرار صفحه 389. و این توجیه غریب است، خاصه از آن بزرگ. از مقایسه دو بیت ذیل، دفتر پنجم، ابیات 2668 و 2759، بود افطارش سر رز هر شبی، 7 سالو بود اندر مطلبی. 7 سال از سوز عشق جسم پس در بیابان خورده ام من برگ رز. برمی آید که مراد مولانا از سر رز برگ رز باید باشد. در این صورت پیداست که به طور ضمنی سررزی بودن نام شیخ را مربوط به همین بسنده کردنش به برگ رز برای افطار روزه های طولانیش می پنداشته است. ادامه متن: با آنکه در طی این ریاضت های طولانی هم عجایب بسیار از دنیای غیب بر وی کشف گشته بود، هدف اون نیل به رؤیت و لقای جمال حق بود. وی در این باره چنان از خودی خود که آن را حجاب این رؤیت می دید سیر گشته بود که سرانجام به قله کوه بر شد و با حق خطاب آورد که اگر روی به من ننمایی همکنون خیشتن از کوه به زیر افکنم. اما از جانب حق به وی الهام و ندا در رسید که هنوز مهلت آن مکرمت نیست و اگر از کوه هم در افتی نخواهی مرد. و شیخ چون از شور و عشقی که داشت خود را از ستیق کوه فرود افکند، زنده ماند و در میان عمق آبی افتاد. او فرو افکند خود را از بداد، در میان عمق آبی افتاد. چون از مرگ محروم ماند، از فراق موت بر خود ناله کرد. از آنکه مرگ را مثل زندگی با شوق و علاقه استقبال می کرد و حیات راستین را که نیل به لقای محبوب بود در آن می دید. شور و سودای وی در این ماجرا یادآور احوال شبلی است که شاید تا حدی نیز منشأ قصه شیخ باشد و به هر حال او نیز مثل شیخ در این شور و سودا خیشتن را از کوه می اندازد و حتی به آب و آتش می زند، اما هیچ یک از آنها وی را نمی پذیرد و وی نیز از این حرمان برخیش ناله می کند. توضیح حاشیه: شبلی چندان عشق قوت گرفت و شور غالب گشت که برفت و خیشتن را در دجله انداخت. دجله موجی برآورد و او را بر کنار افکند. بعد از آن خیشتن را در آتش افکند، آتش در او عمل نکرد. خیشتن را از سر کوهی فرو گردانید، باد او را برگرفت و بر زمین نشاند. شبلی را بیقراری یکی به هزار شد، فریاد برآورد: ویلون لمن لا یقبل هلما ولن نار ولن سبا ولن جبال. تذکرت الاولیا صفحات 162-3. ادامه متن. باری چون شیخ از مرگ و از لقا هر دو محروم میماند و از حرمان خیش به ناله در میآید، خطاب حق از وی میخواهد تا از صحرا به شهر باز رود، به گدایی بپردازد، به ابرام و الهاح از اغنیا چیزی کدیه کند و آن را به درویشان و مسکینان نیاز نماید. مولانا در جای دیگر هم قصه ای از احوال شیخ سررزی نقل می کند که با احوال او در پایان دوران گداییش تجانس دارد. اما این نکته که در مثنوی در جایی که سؤال و جواب شیخ را با رب الورا یاد می نماید تفصیل آن را به مقالات ارجاع می کند، بدون شک ربطی به این قصه ندارد و پیداست که مراد از مقالات فیه مافیه نیست و شاید اشاره به معارف بهای بلد یا شرح شفاهی آن باشد که مخاطبان مثنوی آن را از زبان مولانا می شنیده اند و یا مقالات دیگری از خود مولانا باشد که گهگاه بعضی مطالب آنها هم در مناقب افلاکی مجال بیان می‌یابد. بس سؤال و بس جواب و ماجرا بود میان زاهد و رب الورا، که زمین و آسمان پر نور شد در مقالات آن همه مذکور شد. توضیح حاشیه: شیخ سررزی میان مریدان نشسته بود. مریدی را سر بریان اشتها کرده بود. شیخ اشارت کرد که او را سر بریان می باید بیارید. گفتند: یا شیخ، به چه دانستی که او را سر بریان می باید؟ گفت: زیرا که 30 سال است که مرا بایست نمانده است. چون سر بریان در خاطر من آمد، دانستم که آن از آن فلان است. فیه ما فیه صفحات 40-41. مقایسه شود با این ابیات از حکایت شیخ در مثنوی، دفتر پنجم، ابیات 2799 الی آخر. حاجت خود گر نگفتی آن فقیر، او بدادی و بدانستی ضمیر. پس به گفتندی چه دانستی که او اینقدر اندیشه دارد ای عمو؟ او بگفتی خانه دل خلوت است، خالی از کدیه مثال جنت است. نیز مقایسه شود با قصه زیل از بهای بلد. خواجه محمد سررزی گفت: مرتاج زید را که من از بهر آن دانستم که فلانی را نان و عسل آرند، که من 20 سال در خود آرزوانه بکشتم تا در من آرزوانه نماند، تا هر که بیاید نزد من از آرزوانه وی در من پدید آید، تا بدانم که آن آرزوانه را او آورده است. معارف بهای بلد فصل 166. ادامه متن. از معارف بهای ولد هم برمی آید که در زمان وی هنوز برخی از مریدان شیخ سررزی در میان یاران وی بودند. بدین گونه آنچه مولانا در باب شیخ سررزی می گوید به احتمال قوی باید مبنی بر روایات و خاطرات بعضی اصحاب پدرش بوده باشد. محاذا اینکه گوینده مثنوی شهرت این شیخ را به سررزی به طور ضمنی به سبب افطار کردنش با سررز فرامی نماید نباید درست باشد، چرا که شیخ اهل غزنی است و سررز هم قریه‌ای از توابع چرخ از عمال غزنه بوده است و یک شارح نینامه مثنوی به نام مولانا یعقوب چرخی وفات 851 هم از آنجاست. پس این توهم را هم نباید تایید کرد که گویی در آن ایام و قرنها بعد هر کس عنوان سررزی داشته است از احفاد همین شیخ بوده باشد، چرا که نسبت سررزی به این قریه بوده است، نه به خانواده یک شیخ زاهد که اهل آنجاست. توضیح حاشیه: مقایسه شود با کلام یعقوب چرخی. شیخ محمد غزنوی سررزی قدس سره از اکابر و اشراف غزنی است و شاگرد و مرید شمس العارفین، مصنف کتاب تفسیر عین المعانی و وقوف سجاوندی است. قریب 2 فرسخ یا 3 است از چرخ و سررز دهی از دههای چرخ است که در اول بساتین چرخ مسکن آبا و اجداد این فقیر آنجاست. نینامه صفحه 44. و با این فقره حدس استاد فروزانفر در باب مؤلف نسخه از یک تفسیر فارسی منسوب به شیخ یعقوب ابن عثمان ابن محمود ابن محمد الغزنوی ثم جرخی ثم سرزی که استاد مشتبه مینوی نسخه آن را معرفی کرده است و استاد مصحح فیه مافی سررز را در این نام منسوب به همین شیخ سررزی می داند و مراد از سررزی را هم کسی می داند که بر سر رز یعنی باغ انگور و تاکستان منزل گزیده باشد، فیه مافی تعلیقات صفحات 267-8 ظاهراً توهمی بیش نیست و صحت ندارد. ادامه متن: به هر حال مولانا که تفصیل سؤال و جواب بین شیخ و حضرت عزت را در گفت و شنودی الهام آمیز که منجر به فرستادن شیخ به شهر و گدایی کردنش به خاطر ذل نفس شد، به مقالات حواله می کند، خاطر نشان می سازد که چون شیخ بعد از سالها عزلت از بیابان به شهر آمد، خلقی از اهل غزنه به استقبالش رفت. اعیان و مهان شهر او را به سرای خیش دعوت کردند، اما شیخ نپذیرفت و از همان آغاز ورود به آنها خاطر نشان ساخت که من به اینجا برای دکانداری و خودنمایی که رسم مشایخ شهر است نیامدم و جز راه خاری و گدایی نخواهم سپرد. گفت: خدمت آن که بهر ذل نفس خیش را سازی تو چون عباس دفس. گفت: من از خودنمایی نامدم، جز بخاری و گدایی نامدم. از این رو شیخ از همان ورود به غزنه زنبیل گدایی را به دست گرفت و شیع الله گویان همه جا در به در به دریوزگی و خواهندگی پرداخت و عشق حق و حکم او وی را در این کار به ابرام و سماجت فوق‌العاده واداشت. بالاخره ابرام در کار گدایی و خواهندگی وی را از نظرها انداخت و دیدار وی را در نزد خلق مایه ملال و نفرت ساخت. یک روز 4 کرت به دریوزگی بر در سرای امیر شهر رفت و آخرین بار امیر او را به جهت این مایه وقاحت و ستبر روی به عتاب گرفت و نرگدا و عباس دبس خواند. شیخ عذر آورد که من این گدایی به اشارت و الهام حق می کنم و چون تو از راز آن آتش که در درون جان من هست آگه نیستی، باری خاموش باش. چون شیخ از یاد عشق حق و از ذکر حال خیش در اینجا به گریه افتاد، امیر هم که پرتو صدق شیخ بر ضمیر وی فروتافت به گریه افتاد. آنگاه از شیخ درخواست تا هر چه می خواهد از خزانه وی انتخاب کند و با خود برگیرد، اما شیخ عذر آورد که به من در این کار رخصت انتخاب ندادند، فقط فرمان دادند که گدایانه برو نانی بخواه. کیست اینجا شیخ اندر بند تو؟ من ندیدم نرگدا مانند تو. قاشیه بر دوش تو عباس دبس، هیچ ملحد را مباد این نفس نحس. گفت فرمانم چنین دادست الله که گدایانه برو نانی بخواه. توضیح حاشیه: عباس دبس یا عباس دوس شهرت شیخ عباس نیشابوری است که گویند شیخ یک خاندان گدا و استاد گدایان شهر بوده است. حکایات راجع به او در جوامع الحکایات اوفی و جامع التمثیل حبل رودی آمده است. مقایسه شود با سرنی صفحات 68 و 118. ادامه متن: بالاخره شیخ تا 2 سال این گدایی آمیخته با اصرار و سماجت را به اشارت و حکم غیبی دنبال کرد. بعد از آن چون ذل نفس وی را به مرتبه فنا که کمال سلوک است رسانیده بود، از حضرت به وی اشارت آمد که این گدایی بگذار و بعد از این میده، ولی از کس مخواه. از آن پس هر خواهنده‌ای نزد شیخ می‌آمد، شیخ دست در زیر حسیر می کرد و هرچه مقصود خواهنده بود به وی می داد. چنان که اگر هم فقیر حاجت خود را بر زبان نمی آورد، شیخ از ضمیر وی آگاه می شد و هرچه آن سائل در دل داشت بی هیچ تفاوت همان را بدون بیش و کم به وی می داد. در واقع چون دل شیخ از هر اشتغالی خالی بود و جز عشق احد چیزی در آن انعکاس نداشت، می توانست با نور این عشق از اسرار ضمایر آگاه شود و این مرتبه‌ای بود که ذل نفس وی را بدان هدایت کرده بود. بعد از این می ده ولی از کس مخواه، ما بدادیم از غیبین دستگاه. گدایی و ذل نفس در قصه شیخ سررزی یادآور قصه های قدیس فرانچسکو اهل آسیسی ایتالیا است و حقیقت آن است که این گونه کدیه را راهبان مسیحی هم وسیله‌ای برای تذلیل نفس و رهایی از رعونت آن توصیه می کرده اند و مایه تهذیب و تلطیف روح می شمرده اند. بدین گونه در پایان قصه سررزی مولانا باز نشان می‌دهد که اولیای حق از ضمایر خلق آگاهی دارند، اما خلق آنها را نمی‌شناسند و بسا که در آنها جز به چشم گدایان کوی نمی‌نگرند. و البته خداوند نیز که این عزیزان را در زیر قباب عزت مستور می‌دارد، حقیقت حال آنها را از بلفزولی عوام و از ادراک آنها مستور می دارد. 70. از کرامات این اولیای مستور مولانا بعضی قصه ها نقل می کند و احیانا ذکر نام آنها را هم در نقل قصه لازم نمی بیند. از آن جمله است حکایت آن شیخ که در کشتی به دزدی متهمش کردند و سپس کراماتی که از وی ظاهر شد اهل کشتی را از این اقدام خیش پشیمان ساخت. اصل قصه را مآخذ صوفیه هم در باب ذوالنون وفات 245 و هم درباره مالک دینار وفات 131 نقل کردند. و اینکه در مثنوی از چنین مشایخ نام‌آور به درویشی درون کشتی تعبیر می‌کند، از آن روست که می‌خواهد ظاهر درویشی را ستر حال ارباب کرامات نشان دهد و مخاطب را متوجه نماید که اولیای حق اگر مانند ذوالنون و مالک دینار هم باشند، در کسوت درویشی ظاهر می شوند و بدین سبب اهل فقر را هرگز نباید به چشم خاری و کوچک شماری نگریست. بود درویشی درون کشتی، ساخته از رخت مردی پشتی. در قصه مثنوی این درویش که خود رخت و متاعی ندارد، در کشتی از رخت و متاع مردم برای خود پشتی ساخته است و با فارغ دلی قنوده است. در کشتی همیانی زر یابه می شود و صاحب زر که همه اهل کشتی را جستجو کردن می فرماید، با آنکه درویش خفته است او را هم نشان می دهد و وامی دارد تا از خوابش برانگیزند و جستجو کنند.